سلام و خوش آمدین. ساعت یک پس از چهار به وقت کابل است. بیشترین قسمت این ساعت به برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن تازه ترین خبرها. اداره هواشناسی طالبان گفته که امروز احتمال باران شدید، رعد و برق و سیلاب در هفته ولایت وجود دارد. همچنین وزش باد شدید با سرعت 50 تا 80 کیلومتر در ساعت در مناطق مختلف پیش بینی شده. هفته گذشته هم تند باد در ننگرهار یک کشته و ده‌ها زخمی بر جای گذاشت. در پی انفجار بم در نزدیکی موتر حامل پلیس در شهر پشاور، دست کم دو پلیس کشته و سه تن زخمی شدند. هنوز گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما گمان زنی ها متوجه تحریک طالبان پاکستان است. ایالات متحده و چین امروز اعلام کردند که بر کاهش چشمگیر تعرفه های متقابل و توقف 90 روزه اقدامات تجاری به توافق رسیدند. این اقدام بخش از تلاش برای پایان دادن به جنگ تجاری است که بازارهای جهانی را مختل کرده. وزیر خزانه داری امریکا گفت تعرفه ها تا 115% کاهش می‌یابد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته که به زودی فرمان اجرایی کاهش 30-80% قیمت داروهای نسخه‌ای را امضا خواهد کرد. او گفت که این سیاست از ساعت 9 صبح دوشنبه به وقت محلی اجرا خواهد شد. مقامات حوثی در یمن مدعی‌اند که اسرائیل روز یکشنبه به بندر حدیده حمله کرده. اسرائیل قبلاً به مردم در سه بندر تحت کنترل حوثی‌ها هشدار داده بود، اما رسانه‌های حوثی این گزارش را رد کردند و اسرائیل هنوز واکنش نشان نداده است. این رویداد پس از رهگیری یک راکت حوثی به سوی اسرائیل صورت می‌گیرد. و تیم 7 نفری مشتزنی افغانستان برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی آسیا به سریلانکا رفت. این مسابقات با حضور ورزشکاران از 25 کشور در شهر کولومبو آغاز شده و تا 24 می ادامه دارد. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. و تا لحظات دیگر برنامه مهمان آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاکس از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یکی از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر شناسات میباشه و بله ولی بعضی از یک هست ساکن میباشه و بعضی از یک هم شناکننده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایست که یا تنظر یا زیاد شوایی میباشه و در حیوان بالغ تنظر پنج جانبه داره و در لاروا تنظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت داخلی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یک هست به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین ازیا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای ازیا مخرج واقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایت میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جوینت فیت هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ ازیا که از خارچنگ میباشه که طول از یا به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات معیار تروپرودایی بود که دارای تناظر جانور هستند و بدنشان از 3 قسم از سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میده. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی ارتوپرودا استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فعال ارتوپرودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف سطباها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کریتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت‌پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسید و خرچنگ معمولی که بود به نام دفای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علمی که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا می‌شه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف اون بوته تغذیه می‌کنه و یک تعداد از از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر ازیا که از یک جولانتن یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن ازیا برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه ازیا یک جوره پای دیده میشه و حشرات دو جوره بال دارن ولی بعض ازیا که از ده یک جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشوری داره، مویرک ها و وریت های ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نلهای هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات با واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط دو یا هم زیاده از دو تیوب مالپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعضی ازیا که از برای واس کشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث ازیا جدا می باشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف ازیا با واسطه افتادن پوست ازیا صورت می گیره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست ازیا از خود از دست می تن یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های عملی پارتینوجنسیس صورت می گیره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید کمی عملیه بنام پاتوجنسیس یاد می شه. خب بعد از میایم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیز. خب شاگردان عزیز، ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب حالا میایم اینو میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شاگردان عزیز، ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان به خصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود میباشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشن. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میام راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همانتن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میام راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از 3 قسمت ساخته شده، سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میام راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره‌های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه، بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاء ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراک و محافظت ملکه و چوچه هایش با عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب یا هم موم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاکران عزیز، بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانه که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که از تشکدن عزیز ایمایی را در خانه کندو جا به جا میکنه که بعدا زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور اصل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز، کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم از در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار ابریشم تبدیل میشه که لاروا تار را به اطراف خود دار میته و غذا یا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه، مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش میندازه و حیوان زومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از زومی هایم راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از آنوفیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از میایم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از یا خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یکی این نوع از کیک ها کاستا کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از یا سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از میام راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که دیگر صنف حیوانات مختلف شامل هستند ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که دیگر صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنین بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، با استثنای کنه بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکس یاد می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره، تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه. و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان زیر تریب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یه عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکمی میشه که تمام از یه معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره و جنس مذکر و مونس از یه شاگردان عزیز که هسته جنس مذکر و مونس از یه جدا میبشه و بیشتر از یه تخمگذار میبشن که اکثر از یه در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن اما بعض از یه به صورت پرازیت بعض شکار کننده و یک بعض شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسم ساخته شده سر سینه و شکم که سر سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به گژدم همسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه شکم و دم میباشه که در قسمت پیشروی از او دو چنگک داره که در بالای از یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشروی بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازی باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میشه. خب شاگردان عزیز بعد ازی میام راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میشه. خب شاگردان عزیز صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری هسته و همچنان یک جوره علاشه های پایین و دو جوره علاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از جهت تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را می خوره که شکار خود را توسط زهر بیوش می سازه و می خوره و بعضی از جا که از تخم بگذاره و بعضی هم چوچه می تکه صد پای که است البته صد پای مناطق هارک است از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از جا بر انسان خطرناک و زهری می باشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت می داشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه می باشه که در سر از دو جوره چشم یک جوره شاخ کوتاه علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که سینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از حیوانات طویل می باشه از 20 الی 100 جوره حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جوره پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز این بود جلسه امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تک.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی حجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که گونادها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمان شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جانی هم بلوغ برسه. بعد از راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تولید شوه، با وجودی که قادر به شنا نمی باشه، از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمی زیاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز می باشه که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان می سازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا می باشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را به منظور دخول از او در تخمه تهیه می کنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی می باشه که اسپرم را قادر به حرکت می کنه. بعضی هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که است با اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از اون شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق عالی تذکیر اسپرمی را که در اعضای تناسلی مرز داخلش داشته میباشه های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در عالی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از عالی تذکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت های داشتیم که دزدان ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم یعنی 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان میم درس جدید امروز ما را شروع می کنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و از صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 130 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی می باشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ اوجات که تخمه های نرسیده را در تخمدانی خاتم میکنه برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج میشه که به نام حیض یا هم مادت محور یا هم منسوریشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که این عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره. شاگردان عزیز کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم ظرف می باشه که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشه و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا منسوریشن که از 4 الی 5 روز ادامه میکنه. خب شاگردان عزیز با مرحله حیض خو و همچنان با میدوران حیض آشنا شدیم. حال میایم راجع به القای هم فریتلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیز عملی یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که اسپرم به وسیله آلی تذکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه که از جمله میلیون ها اسپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه صرف یک اسپرم داخل تخمه میشه تا که اسپرم با افراز انزایم هایی که در سر از او موجود است طبقه جلی مانند تخمه را شکاف میکنه و صرف سر از او داخل تخمه میشه و هسته تخمه با اسپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی اسپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونز با آرای اسپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که اینال میاییم امی ممانعت ها را به خانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونز میباشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونز با محیط تیزابی محبن سبب از بین نفتن و یا هم غیر فعال ساختن اسپرم ها میگرده و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلبی داره که مانع اسپرم ها میشه و مانع دیگر از عبارت است که بعضی اوقات تولید اسپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه. و همچنان ممانع دیگر از این باشه که به می ترتیب اگر تعداد اسپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمیگیره، که به می ترتیب رسیدن اسپرم ها به کانال رحمی هم نفیره یا هم اویدت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه، که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و اسپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره، که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه، که این پوش تخمه را از داخل شدن اسپرم دیگری ممانعت میکنه، یعنی اسپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شوه، که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره، که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه، که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه، که جنین خود را در جدار رحم میچسبانه، هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم وقت میشه شاگردان عزیز، که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه، در اونجا خود را جابجا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همین داشته باشیم، که انکشاف جنین چیست. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد، پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه، که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز، که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه، و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا یا همجور از بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه، ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از این شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره، و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه، که در جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک توپ بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم چسبانه غرس میسازه تبدیل میشه، که دمی حالت زایگوت به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه، که در ختم هفته چهارم غرس شدن تکمیل میشه و زن حامله گفته میشه، که حجرات خون امبریو یا هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه، که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حاملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه، که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه، که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسنتا وصل میکنه، که بند ناف بچه‌دان و جورای هم پلاسنتا در همین شکل که در کتاب تنامه داده به خوبی دیده میشه، که در این مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن، و در هفته های 5 و 6 چشم ها و گوش ها شکل میگیره، که در هفته 6 پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دیزی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه، و در هفته 8 شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن، که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه، که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان عزیز صحبت همی داشته باشیم، که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه، که در هفته سوم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره، که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه، و در یک ماه جسامت عزیز دو چند میشه، که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتر میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 دور حرکت میکنه، که مادرش حرکت او را حس میکنه، و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از همین طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول می داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت می داشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها، البته چشهای امی طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالا وارسته نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن از امی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل، البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه، که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این راجع به تولد هم برد صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز، که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه، که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که عمیق قطع شه، و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباضها ختم شما امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسم. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض 4 مرحله داره، که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زاد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به این هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان، قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم، که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشم. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند نگهدار تک تکتان.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردن تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر میبرند و زندگی متفاوت را تجربه میکنند. با این میمان خود آشنا میشیم و بیشتر از خودشان میپرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمند های برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از اوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتری داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل فارغ شدم، فارغ سنف 12. بعدن علاقه مندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم، بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس موضوعاتی که بود. بعد به البیرونی کابل رفتم، از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی و اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین، چرا حمایت خانواده نبود؟ به خاطر از اینکه شما با آرزویی که آموزش بود برسین، یا ای که اقتصاد اجازه نمیداد، یا ای که وضعیت دیگه؟ کم معلومات بتین.
دو گزینه حتما در زندگی ما، در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهم را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیزی بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچه های کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کردن، در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند به هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امت یک خانواده رشد کردم، بعد هزی شرایط محدودی که امو ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم، و هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، به می روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از سقوط طالبا، پدر من مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه می رفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. در این صورت ما شروع کردم به این که بتانم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده ها کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان حضیر در محله که زندگی میکردیم، کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی سن ما خورد بود، و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود، و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم، تعدادی از خانما را خوشنویسی و بعض چیزا یاد میدادم، و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را من سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم، با وجودی که شامل مکتب بودم، ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم، و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم، حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادر ما خنده کرد که خود حتما فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک کنیم هفته نرفتم که نتایج کابل بی بی پنتونه بی بینام، نه به دلیل از اینکه من آکام، به دلیل از اینکه اگر احیانا ما در روز کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتونه بخونم، و پدرم هیچ وقت موافق نخواد بود. وقت نتایج دیدم و یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همون تو چیزی میشه. مادرم نی آ گفت نی ای گفت، یا فقط همقه گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که صد فیصد آمی هزمه هست، ولی همیشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقت پدر من یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تعیین میکردم که پدر ما با او هم مسیر میشدیم یا برد میدید، پس میامد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل میکرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا میخوایی برای از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمیکنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پنتون ما شد و قرار بود سال سیوک شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، پنج سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. او زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط همو کتاب و همو چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنن، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم، و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون را به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادر ما فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. ما 10 افغانیش در بس در ملی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار به سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتم ایجاد کردم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتیم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا را گرفتن مکاتب بود. سورا گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد، در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امینه جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولات که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کیستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شرک امنیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساخت سازش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حق نور طالبان غصب کرد و برای ازو به جای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونا مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طوری بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجا داده بودم فقط من روزانه مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزی روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا طبقات شناپوره میکرد میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همی مکاتبی که دارم، اسنادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همی مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با او دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خودم در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حال 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که بتا میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره به داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم، درست است با حوج متفاوت شما میتونید رنگ دیگه را پدست بیارید. من در یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم‌های دیگه گرفتم، در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت‌ها را غنیمت شمرده از این فرصت‌ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان، اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سر موضوعات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه‌های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده های خدا ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چی احساس بر شما رخ میده؟
به باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیاز دهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینا بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمه که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیت میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یک از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر امروز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رسم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتند، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتند، دوباره افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان ما مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که در بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، با اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و ام امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی با وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هست. اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هست. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نیست، وقتی نمیتونیم شب استاپ کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاپ کنیم که شب نشه، به این معنی است که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که همین گونه بانه. میگذره تحمل و تجربه یک امید زندگی همیه است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم. و برش باید پایدار باشیم. من به باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم من فرد دیگه استم. من زندگی دیگه تجربه میکنم. من تازه تولد شدیم. حالا که حتی امو روز روز خوبی نباشه، حتی او روز من نتانم با آرزوهای خود برستم یا پایانی اگر آرزوی من باشه، ولی ختم زندگی من نیست. من باید دوباره آرزو به خود بسازم و من از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرنه. ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنه. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانه و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنا بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرون برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همون کشورها همون خاک همون چیز با وجود که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنه، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان به دروازه هست که تجربه میکنن. ولی افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنیای خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دما پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسایی ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
بنازم قلب پا کت مادر من، بنازم قلب پا کت مادر من، بگردم دور خواب کت مادر من، بگردم دور خواب کت مادر من. خدایا مادرم از من جدا شد. به نازم قلب پار کد مادر من، بگردم دور خواه کد مادر من. من را جدا کرد